العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبي القاسم محمد. من قرار بود که ساعت 11 خدمت آقایون باشم و به همدلله این توفیق پیدا شد که ساعت 11 هم خدمت شما برسم، اما به قول قومی ها 11 قومی نه 11 پسانی. علت تأخیر من یک جهتش این بوده که فرمودن درست سرپنده به مقداری سرما خوردم. دیشب هم نیمه شب ساعت 3 بعد از نصف شب رسیدم، ولی علت اصلیش این نیست. علت اصلی تأخیر این است که ساعت 11 با من تماس گرفتن که قرار من ساعت 11 سخنرانی کنم. چند روز قبل البته تماس گرفته بودن، اما به من فرموده بودن که این تماس ابتدایی است، برای قطعی شدن دوباره تماس میگیرن، و چون تماسی نگرفته بودن من گمان کرده بودم که منتفی شد. علی الحال این چند دقیقه مصده از ایران هستم با فضیلت که دارم، امیدوارم بتونم چند کلمه مطلبی رو شما عرض کنم خدمت شما عرض کنم. خب از همین برخلاف روش محمود صحبت کنم که محمودن به این شکل کلاسی که معلم بودم سالها در بحث رو عرضه می کنم، حالا به یک شکل دیگری اقامت در بحث کنم. از همین سر به روز ساعت شروع کنم. در قوم مردم قبل از انقلاب به دلیل اینکه نوعی مبارزه با نظام بود و علما میخواستن از همه احساسات و افکار مردم برای مبارزه با نظام طاغوت بهره بگیرن، این معنا مطرح شده بود که تغییر ساعت و اینکه در ایام تابستان و بهار یک ساعت به جلو کشیده میشه و در ایام زمستان و پاییز برمیگرده سر جای خودش، این یک حرکت غیر اسلامی و ضد اسلامی است. به همین دلیل مردم شهرهای مذهبی به تبعیت از علما به عنوان نوعی مبارزه با رژیم با این ساعتها مخالفت میکردند و این ساعتها رسمیت نداشت. البته خب وقتی انقلاب شد مسئولین جمهوری اسلامی به عنوان نکته‌ای که میتوان از روز و روشنایی روز بهره بیشتری برد و نوعی صرفه‌جویی در استفاده انرژی باشه، همین کار رو اونها هم انجام دادن و ابتدا که انجام شد مردم با این سوال مواجه بودن که این کار قبلا به عنوان کاری غیر اسلامی و ضد اسلامی مطرح بود، به امروز جمهوری اسلامی کار رو میکنه. البته در طول این سالها دیگه مردم توجیه شدن و متوجه شدن که اون موقع یک حرکتی بوده است با عنوان یک حرکت سیاسی بر علیه رژیم و در واقع این عمل خودش عمل غیر اسلامی نبوده، هرچند که هنوز هم بعضی از مردم به خصوص مسنی که در اون دوره زندگی میکردن هنوز اون باور قبلی در ته دل خودها باقی مونده. نکته ای که من از این داستان میخوام استفاده کنم، از این حقیقت علمی استفاده کنم، ارتباط باورهای دینی با رفتارهای مردمه. در یک جامعه دینی مثل جامعه ما که دین در اعماق جان مردم رسوخ پیدا کرده، ما با امکان جهت دادن به اندیشه دینی می توانیم رفتارهای مردم رو جهت بدیم، ولی این جهت دادن بسیار امر ضعیف و دقیقی است و اینطور نیست که بتوان احساسات دینی مردم، عاطفه و عشق دینی مردم رو به راحتی از مسیری به مسیر دیگر، از اندیشه به اندیشه دیگر سوق داد. مجموعه ای از عوامل لازمه تا ما بتوانیم این جهت‌دهی رو انجام بدیم. اما اگر ما بتوانیم چنین کاری رو در هر زمینه‌ای انجام بدیم، بدون شک به راحتی میتونیم افکار عمومی رو به اون سمت سوق بدیم و اون چرا که خودمون به عنوان مطلوب در اون زمینه گمان میکنیم وجود داره به اون دست پیدا کنیم. مردم ما به اعتقاد من مردمی هستند معتقد به دین. حتی امروز شما میبینید آدمهایی که به ظاهر دینی ندارند، به بخشی از دین که به اعتقاد اونها جزء دینه و باید به اون ملتزم بود ملتزمند. مردمی که چندان ظاهر دینی ندارند، مثلا رفتارهای دینی مثل صدقه از اونها دیده میشه. مردمی که چندان به ظاهر دینی ندارند، برای اینکه یک زیارت مثلا نصیب اونها بشه، زحمت فراوان، هزینه فراوان متحمل میشن و به قابوس امام رضا علیه السلام مشرف میشن. پس این مردم ولو ممکنه ما اونها رو در اولین برخورد و در اولین رفتار مردمی دینی یا مردمی معتقد و متدین نیابیم، ولی در عمق جان خودشون متدینند. وقتی انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت، توقع همه ما این بود که اسلام در همه شاخه‌ها و در همه زمینه‌های رفتارهای اجتماعی و فردی این جامعه بروز رو پیدا کنه و نهادینه بشه، و این توقعی بود به جا که از جمهوری اسلامی داشتیم و داریم، و امیدواریم که انشاءالله در ادامه مسیر مبارک این جمهوری بتوانیم به این توقع در خلیشون دست پیدا کنیم. یکی از اونها حوزه اقتصاد بود. ما در قبل از انقلاب بارها و بارها از علما میشنیدیم، از اندیشمندان و متفکران اسلامی میشنیدیم که اسلام در همه زمینه‌های حیات بشر برای انسان راهنمایی داره و از جمله در حوزه اقتصاد، و ما اقتصاد اسلامی داریم. کتاب ارزشمند اقتصاد را ایشان سردمان بعدن که راهگشای بحث‌های جدی و فنی و کارشناسانه در زمینه اقتصاد اسلامی بود در دوران معاصر، سالها قبل از انقلاب منتشر شد و این کتاب امروز در سراسر کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی به عنوان یکی از مهمترین و بلکه مهمترین منبع اقتصاد اسلامی شناخته شده. در دانشگاه‌های سعودی در این حال که نسبت به ایران و نسبت به تشیع حساسیت بسیار شدید وجود داره، کتاب اقتصاد را در تمام دانشگاه‌های اقتصاد اسلامی به عنوان بهترین کتاب در زمینه اقتصاد اسلامی، به عنوان منبع اصلی مباحث اقتصاد اسلامی و به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اساتید اقتصاد اسلامی سعودی بعضی از اونها به من می‌گفتند، با افتخار من می‌گفتند که ما این توفیق رو پیدا کردیم که بخش‌هایی از اقتصاد را درس بگیریم، و از صاحب نظران و اقتصاددان‌های استاد خودشون نقل می‌کردند که بهترین کتاب در زمینه اقتصاد اسلامی اقتصاد راست. این کتاب سالها قبل از انقلاب منتشر شد. بنابراین زمینه کار تئوریش در زمینه اقتصاد اسلامی از قبل از انقلاب در واقع شکل گرفته بود. آثار شهید مطهری رضوان الله علیه در زمینه اقتصاد اسلامی مربوط به دوران قبل از انقلاب است. تقریبات ایشون هم در حد خودش و در جای خودش بسیار میتوانست و میتواند راهگشا باشد. یک جنبش جدی در زمینه اقتصاد اسلامی از بعد از انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفته که این جنبش امروز به لحاظ نظری به جای بسیار بسیار خوبی دست پیدا کرده. تعداد زیادی ما امروز متخصصان اقتصادی اسلامی داریم با تحصیلات عالی اسلامی و حوزوی. در بین طلاب امروز تعداد زیادی از ما دکترای اقتصادی اسلامی، کارشناسی ارشد اقتصادی اسلامی، کتابهای متعدد در زمینه اقتصادی اسلامی، مقالات تحقیقی در زمینه اقتصادی اسلامی دارند. در بین دانشگاهیان ما اقتصاددانهای فراوانی هستند که در زمینه اقتصادی اسلامی کار کردند، کتاب نوشتند، زحمت کشیدند. بعضی از اونها حتی در امریکا قبلا تدریس میکردند و تحصیل کردند. در این حال از بعد انقلاب اسلامی تمام همت خودشون رو مصروف اقتصاد اسلامی کردند و کتابهای ارزشمندی در این زمینه نوشته شده. من با بسیاری از این عزیزان که در موجود در دانشگاه در طول این سالها همکاری و همراهی و مراودت و کارهای مشترک داشتیم و علاقه و اشتیاق و تخصص اینها رو من به اقتصاد اسلامی دیدم و در طول این 15 سال اخیر شاهد گام‌های بلند در زمینه اندیشه و تفکر مربوط به اقتصاد اسلامی بودیم. اما بحث نظری اقتصاد اسلامی برای تحقق عینی اقتصاد اسلامی کافی نیست. برای تحقق عینی اقتصاد اسلامی ما اضافه بر بحث‌های نظری که در جای خودش بسیار مهم و ارزشمنده و باید باشه و زیرساخت هر گونه رفتار و هر گونه سیاست و هر گونه استراتژی در زمینه اقتصاد اسلامی خواهد بود، ما نیازمند برنامه‌ریزی‌های عملی در این زمینه هستیم. اگر یک روز در بحث اقتصاد اسلامی به خصوص برای کارشناسان و متخصصان اقتصاد این سؤال جدی وجود داشته است که آیا اسلام اقتصاد دارد یا نه، امروز در بعضی از کشورهای غربی ما شاهد برگزاری دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه اقتصاد اسلامی و شاخه‌های مربوط به اقتصاد اسلامی مثل بانکداری اسلامی هستند. امروز در شبکه جهانی اینترنت IBFNet (Islamic Banking and Finance Net) یک شبکه بسیار فعال بین محققان اقتصادی اسلامی در سراسر جهان که دارن در موضوعات مختلف اقتصاد اسلامی به یکدیگر بحث میکنند و در همین بحث‌های اخیر که در همین شبکه وجود داره بحث ایجاد بانک اینترنتی اسلامی به صورت جدی توسط اقتصاددانهای مسلمان و اقتصاددانهای اسلامی حتی شاید بعضی از اونها به اون معنا مسلمان هم بیشتر به عنوان یک تخصص فقط در قضیه نگاه میکنن داره مطرح میشه و در همین روزها این بحث بسیار جدی داره در این شبکه پی گرفته میشه. در این حال که ما شاهد شکوفایی اندیشه اقتصاد اسلامی در این سالها بودیم، ادبیات اقتصاد اسلامی بسیار گسترش پیدا کرده، کتابهای زیادی نوشته شده، متاسفانه در داخل کشور به دلیل مشکلاتی که ما در مقام عمل و اجرا نسبت به این مسائل و مفاهیم داشتیم با تردید نسبت به اقتصاد اسلامی برخورد میکنیم. دو سال پیش از این در همایش اقتصاد اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام یکی از اساتید اقتصاد در ویژگی که داشتیم این تعبیر میکرد، گفت در حالی در کشورهای غربی رشته اقتصاد اسلامی در سطوح عالی دانشگاهی تدریس میشه، ما هنوز در ایران داریم در عهد وجود اقتصاد اسلامی بحث میکنیم. آیا این بحث مفهومی است؟ عرض من این است که اگر این بحث در ایران وجود داره، علتش این است که مردم همه توقع داشتن که ایران نمونه کامل اجرای اقتصاد اسلامی باشه، اما در عمل ما احساس میکنیم که نتوانستیم سربته من امسی در این پرسن کتا نمیخوام وارد اون قصد مفصل و طولانی در نزده بشن که شاخصهای اقتصاد اسلامی اون گوهش باید مورد شناسایی کارگزاران، مورد شناسایی سیاستگزاران و در واقع مسئولان اجرایی و مسئولان قانونی و قانونگذار کشور اونطور که باید نبوده. البته این نکته یعنی عدم وضوح نظری مباحث اقتصاد اسلامی بخشش برمیگرده به یک نکته دیگر، به یک موزن بزرگتر و مهمتر و اون عدم ارتباط بدنی اجرایی و قانونگذار کشور با متخصصان و کارشناسان اولوی و دانشگاهی. سالهاست در این کشور بحث استفاده از تخصص و بهره‌گیری از متخصصان مطرحه، اما این بهره‌گیری و استفاده هرگز به صورت نهادینه و به صورت کاملا شفاف و تعریف شده در مجموعه اجرایی و قانونی کشور وجود نداشته و نداره متاسفانه. یعنی اگر امروز در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم در حوزه اقتصاد باید گرفته بشه، واقعا بدنه متخصص اقتصاد این کشور چه در دانشگاه ها و چه در حوزه ها به گونه ای نیست که از همه اندیشه اونها و از همه توانت تخصصی اونها برای این تصمیم گیری و قانونگذاری استفاده بشه. و متاسفانه ما شاهدیم که این تصمیم گیری ها توسط بخشی از متخصصان صورت میگیره و بسیاری از نقدها، بسیاری از انتقاداتی که نسبت به این تصمیمات وجود داره در موقع قانونگذاری بهش توجه نمیشه و بعد در مقام اجرا ما شاهد بروز همون مشکلاتی هستیم که متخصصان قبلا هشدار بروز این مشکلات رو دادن. اگر ما بخوایم واقعا اقتصاد اسلامی در همه زمینه‌ها در این کشور تحقق پیدا کنه، در درجه اول باید از بدنه تخصصی که وجود داره و تربیت شده در بخصوص این دهه در زمینه اقتصاد اسلامی به صورت جدی استفاده کنید، چه در تصمیمات قانونی و چه در تصمیمات اجرایی. نکته دیگری که باید خیلی به اون توجه کرد، اگر ما دیدگاه صحیح اسلام رو در زمینه اقتصاد با همه شاخصهاش بدانیم، من این بحث رو در کتاب مکتب و نظام اقتصادی توضیح دادم که اسلام در زمینه اقتصاد فلسفه مشخصی رو عرضه کرده، فلسفه اقتصاد اسلامی مکتب مشخصی رو عرضه کرده و نظام مشخصی که این فلسفه مکتب و نظام به شرایطی که ما در این شرایط میخواییم اقتصاد اسلامی رو تحقق بخشیم ارتباط نداره. عناصرش عناصر جهانشمول و ثابتی هستن در همه شرایط در همه موقعیت های یکسان هست، اما وقتی این اقتصاد میخواید عینیت خارجی پیدا کنه یک سازوکار و مکانیزم خاص خواهد داشت که اون مکانیزم به شرایط عینی که ما در اون شرایط این اقتصاد رو پیاده میکنیم مرتبطه. و بنابراین برای دستیابی به یک اقتصاد اسلامی در ایران معاصر ما غیر از اینکه باید فلسفه مکتب و نظام اقتصادی اسلام رو بشناسیم که در زمینه کار فراوانی شده، باید ایران رو با همه شاخصهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کاملا مورد شناسایی قرار بدیم تا ببینیم اون اقتصاد که اسلام خرج کرده تا به شرایط خاص بستگی نداره، وقتی میخواد در این شرایط خاص تحقق پیدا بکنه چه شکل و چه شاکلهای خواهد داشت. دوستانی در زمینه اقتصاد کار کردن شاید کتاب اقتصاد صدر اسلام انسان موفق و کامیاب بوده، اون چیزی که ایشون در اونجا بیان کرده در واقع نقده ایست که حضرت به اقتصاد در روزگار خودش در از فرد اسلام با خصوصیات جدید عرب شکل داره. اون نقده کاملا تصویری داره به شرایط اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی و تمام پارامترهای دقیق در این عرب کاملا مورد توجه حضرت بوده و حضرت با همه اون خصوصیات اون اقتصاد رو ایجاد کردن و در واقع فرهنگ اقتصادی رو پایه‌ریزی کردن. امروز اگر ما بخواهیم اقتصادی اسلامی رو در ایران معاصر با وجود روابط پیچیده اقتصادی در جامعه معاصر تحقق ببخشیم، بدون شناخت ویژگی‌های ایران در همه جهت، بدون شناخت موقعیت ایران در جهان معاصر و ارتباط ایران با جهان معاصر از جهان مختلف، این برای ما امکان نداره که متأسفانه یکی از نقاط ضعف جدی ما در زمینه‌های کارشناسی همین فقدان اطلاعات دقیق در زمینه اقتصاد ایران. هرچند ما متخصصان و کارشناسان بسیار برجسته‌ای در زمینه اقتصاد داریم، اما متأسفانه کارشناس و متخصص اقتصاد ایران که کاملا با شاخص‌های اقتصاد ایران آشنا باشه در مجموعه کارشناسان و متخصصان ما بسیار کمیاب است که ما باید این خاصی رو جبران کنیم. خب اگر ما اقتصاد اسلامی رو به صورت واضح و روشن شناسایی کردیم، ایران رو با همه شاخص‌ها با همه ویژگی‌ها شناختیم، اون موقع است که می‌توانیم راه حل‌های رو طراحی کنیم در زمینه اقتصاد، امیدوار باشیم که با خاصی کمتری مواجه بشیم. اما باز برای تحقق اقتصاد اسلامی این عوامل کافی نیست، بلکه ما نیاز داریم به فرهنگ‌سازی. ما باید مردم رو برای اقتصاد اسلامی آماده کنیم، اونها رو با این اقتصاد آشنا کنیم، رفتارهای اونها رو با این اقتصاد هماهنگ کنیم. من یک نکته بگم که به خصوص به وزارت اقتصاد و دارایی مربوط میشه و من قبلا این رو به جناب آقای دکتر نمازی وزیر سابق اقتصاد دارایی در زمانی که من در جستجوی تأسیس شورای عالی اقتصاد اسلامی در کشور بودم عرض کردم. ما شورای در این کشور داشتیم ایجاد میکردیم در زمان آقای نمازی با عنوان شورای عالی اقتصاد اسلامی که بنا بود به ریاست جمهور و با قائم مقامی وزیر اقتصاد دارایی در این کشور شکل بگیره و مجموعه کارشناسان اقتصاد اسلامی از خود و دانشگاه در این شورا به نحوی از آنها مشارکت داشته باشند، چه به عنوان عضو شورا چه به عنوان کارشناسان و متخصصان مشابه شورا. مجموعه این کار البته در زمان جناب آقای نمازی در طول یک سال انجام شد، ولی متاسفانه به دلایلی که متوقف شد که حالا روی بحثمون نیست. من نکته ای رو در اون بحثها به جناب آقای نمازی و دوستانی که در جلسات وجود داشتن عرض کردم. یکی از مشکلاتی که ما در حوزه مالیات در کشور داریم برمیگرده به مشکل فرهنگی که در واقع میشه در اعتقادات مردم ما داره. خوب دقت کنید، مالیات امروز به عنوان یکی از مهمترین مقاطع دولت در سراسر جهان مطرحه. بعضی از کشورها در جهان اصلا دولتشون با مالیات داره اداره میشه، ولی ما در ایران چه بعد از انقلاب و چه بعد از انقلاب در دریافت مالیات از مردم با مشکل مواجه. چرا؟ دقت کنید، اسلام مالیات رو خودش داشته و به عنوان بخشی از وظایف دینی خودش تعریف کرده. خمس و زکات دو مصداق وارد و شناخته شده مالیات اسلامی است. اما ببینید اسلام چگونه این دو مالیات رو تعریف کرده. اولا به لحاظ نرخ، نرخی که برای این مالیات ها به صورت من مثال خمس رو ذکر کنم که توسعه بیشتری داره، 20% به عنوان نرخ ذکر شده. اما 20% چی؟ 20% سود خالصی که بعد از یک سال بعد از حذف هزینه‌هایی که متناسب با مالیات مهمه در اینکه ما چقدر مالیات بگیریم. ما فکر کنیم اگه مثلا اسم مالیات رو بزنیم 80% درآمد دولت زیاد میشه، اینطور نیست. البته این نکته اخیرا تازه مورد توجه قرار گرفته و مسئله تغییر نرخ مالیات و کاهش نرخ مالیات بشد جدی مطرح. اما نکته دیگر ظرافتی که اسلام به کار برده، درست هر وقت کسانی داشتن که اینها میرفتن و از مردم مالیات میگرفتن، عاملین زکات باشن که در قرآن هم ذکر شدن به عنوان این در مواد مسکن به طور زکات، عاملین زکات کارشون اخذ زکات از مردم بوده، اخذ مالیات از مردم بوده، من کار شما بودن. اما آمده اسلام خمس و زکات رو به عنوان یک وظیفه عبادی برای آحاد افراد تعریف کرده. درست دولت حق داره مالیات بگیره و مردم اگر دولت مطالبه کرد باید بدن، اما از اون طرف ایجاد انگیزه کرده در فرد به عنوان یک وظیفه که تو اگر نماز میخونی، روزه میگیری، حج انجام میدی، خمس هم باید بپردازی، زکاتت هم باید بپردازی. و فقهای اسلام در طول این قرن‌های متوالی بر این نکته توافق داشتند که خمس و زکات جزء بدائل عبادی است. یعنی یک مسلمان هنگامی خمسش رو پرداخت کرده که اضافه بر این که اون مبلغی که باید به پردازه پرداخته، اون مبلغ رو به قصد غربت و به عنوان وظیفه، به عنوان اینکه خداوند این امر رو کرده بپردازه. یعنی اسلام خمس و زکات، این مالیات، این امر اجتماعی که به حوزه اقتصاد مربوط میشه، این رو تبدیل کرده به یک وظیفه عبادی فردی. و چون وظیفه عبادی فردی شده، مردم داوطلبانه خودشون خمسشون رو محاسبه میکردن بر اساس دلیل. حتی اون موقعی که مراجع و فقهای شیعه امکان این رو نداشتن در کسی مالیات بگیرن، مردم خودشون خمسشون رو محاسبه میکردن به عنوان وظیفهشون، به عنوان یک امری که باید انجام بدن میرفتن و به اون مرجع تقلیدشون خمسشون رو میدادن. و وقتی اون خمس رو میدادن، مثل کسی که نماز خونده باشه، مثل کسی که روزه گرفته باشه، مثل کسی که حج انجام داده باشه، احساس آرامش میکردن که به یک وظیفه دینی عمل کردن. حالا ما امروز مثلا بیشتر میبینیم که در کشورهای غربی مالیات به صورت داوطلبانه مردم میرن میپردازن، اسلام این رو با همون باورهای دینی و اعتقادات دینی سامان داده بوده. خب ما بعد از انقلاب چه کردیم؟ آمدیم در کنار خمس و زکات که مالیات اسلامیست، مالیاتهایی که دولت وضع میکنن قرار دادیم. این مالیاتها مشروعیت دارن یا ندارن؟ یکی از پرسشهایی در ذهن مردمه. البته مشروعیت داره. ما در جای خودش در مقامی این بحث توضیح میدیم که دولت اسلامی و حکومت الهی میتواند برای تأمین نیازهای خودش از مردم مالیات بگیره. برای مشروعیت گرفتن این مالیات به لحاظ نظری واضحه، اما در ذهن مردم ما نتوانستیم این مشکل رو حل کنیم که واقعا مالیات مشروعیت داره. به همین دلیل ما همین امروز هم شاهد آدمهای متدینی هستیم که با افتخار خمس و زکاتشون رو میپردازن، خودشون محاسبه میکنن، دو دستی تقدیر مرجعشون میکنن، دست آقا رو هم میبوسن و همین آقایون با افتخار از پرداخت مالیات فرار میکنن. به عنوان یکی از افتخاراتشون فکر میکنن که چقدر در کجا ما مالیات نداریم. به هیچ وقت احساس مشکل دینی با مشکل مذهبی نمی کنن، یعنی بشارش اصلا ناراحت نیست که یا مالی ها اصلا مرداختن، در حالی که اگر اینها آدم های متدرگی رو میگن اینها اگر خمس و زکاتشون نمرداختن دائم ناراحت هم، یعنی سر سال خمسشون که بیرسته همش نگران هم نبادا یک ریال خمس زکاته مربایشون پیدا بشه. چرا؟ چون توجه دارن که خمس و زکات یک وظیفه دینی است، اگر این اشکال بیاد تو مال اونها و بعد استفاده بشه مسئولیت داره، فردای قیامت باید جوابگو باشن، خدا ترسن، اما از پرداخت و مالیات به راحتی فرار میکنن. و ما نتوانستیم در طول این دو دهه، من این مطلب رو 4-5 سال پیش اوائل دوران اول ریاست جمهوری نهای خاتمی با آقای نمازی عرض کرده بودم که شما اگر این دوبارگی رو در ذهن مردم ما حل نکنید، نتونید این باور رو ایجاد کنید که مالیات وظیفه اسلامی، هیچ وقت نمیتونید یک سیستم مالیاتی سالم در ایران داشته باشید. اما اگر شما بتوانید این کار رو کنید که مردم بتونن این معنا رو درک کنن، به پذیرنا زورکی نیستا، یه عوامل لازم داره تا مردم بپذیرن، مردم بپذیرن که مالیات مشروعیت داره و اون مالیات که دولت قرار میده وظیفه دینی اوناست، مثل مستقا که بپردازن. اگر این فرهنگ رو ایجاد کنید اون موقع میبینید اصلا وظیفه مالیات در این کشور تغییر میکنه. البته برای اینکه این اتفاق بیفته خیلی چیزها لازمه، یکیش توجیه نظری مردم نسبت به حکومت دینی، مشروعیت این حکومت که متاسفانه امروز با ایجاد تردید نسبت به مشروعیت حکومت دینی ما در واقع تمام ابزارهای قدرت رو در داخل حکومت با بحران مواجه میکنیم و خودمون هم یا متوجه نیستیم یا خودمون رو به این صورت نشون میدیم توجه نداریم، یعنی یا جهل است یا تجاهل. دوم، باید نحوه مالیات مردم بگیریم که تناسب داشته باشه با نحوه مالیات‌های اسلامی، یعنی تو مجموعه محاسبه مالیات، شکل مالیات، ما دریافت مالیات، باید اون مجموعه ضوابط و معیارهای اسلامی رعایت بشه. و سوم، مردم باید این معنا رو باور کنن که این مالیات‌هایی که میدن کاملا واجب تر و با اسناس و با اموا در مسیر خودش مصرف میشه. مردم اگر خصوص زکاتشون به مراجع میدادن و میدهن، چون اعتقاد دارن که این مرجع مستقی این پول رو میگیره صرف خواسته ها و طمعهای شخصی خودش نمیکنه و با اسناس و دقت در زمینه به کار میبره که اسلام تعیین کرده، فقط داره مردم رو پول رو میدن بدون نگرانی. پس ما باید مسائل مالیات رو برای مردم شفاف کنیم تا مردم ببینن که این مالیات ها در مسیر درست خودش استفاده میشه. مطلب دیگر، کسانی است که در اخذ مالیات مشارکت دارن، مردم باورشون این بوده که مراجع و اون مجموعه ای که یک مرجع هم کاری میکنن متقی هستن و اینها این پوله هایی رو میگیرن درست حساب میکنن و میگیرن درست مصرف میکنن. اما اگر خدای نکرده مردم این تصور رو پیدا کردن که ممیز مالیاتی ما اصلا در محاسبه مالیات، در گرفتن مالیات و بعد هم بالاتر بعدیها در مصرف مالیات رعایت جنبههای دینی و رعایت جنبههای تنبایی رو نمیکنند و ما توقع داریم مردم به عنوان وظیفه دینی بیان و مالیاتشون رو بپردازند. خدای نکرده اگر احساس ببینید این لازم نیست واقعیت داشته باشه، یعنی اگر تمام ممیزین مالیاتی با آدمهای باتقوا باشن یک ذره هم خطا نکنن، اما نماد بیرونی کار ما، مجموعه تبلیغاتی که بر علیه ما میشه یا هر چی اینطوری نشون بده که ممیز مالیاتی ما، مجموعه ای که داره این کار رو انجام میده، از تقوای کافی برخوردار نیست، مردم دیگه اعتماد نمی کنن. ولی اینها آدمهای مستقیم بسیار خوبی هستن، اما مردم باورشون رو از دست دادن. حالا خدا نکنه که در بین افراد غیر مستقی باشن که متاسفانه تقوای مستقیان دیده نمیشه، ظهور نداره، اما بی‌تقوایی افراد غیر مستقی خیلی زود ظهور پیدا میکنه. یک کارمند مستقی وزارت اقتصاد دارایی که 50 سال با تقوا کار کرده باشه، یک میلیارد نه رشته گرفته باشه نه کسی رو ضایع کرده باشه، نما نداره. ممکنه خیلی جا نشناسنه، اما یک کارمندی که یه جایی یه رشته گرفته باشه یه پولی گرفته باشه زود صدا میکنه، زود همه میشنون. و بعد دورهی نکرده ما این توسعه بدیم، حالا چه صورته تبلیغات و چه صورت رفتارها و که همه اینطوری هم مردم دیگه اعتمادشون رو از دست میدن. وقتی مردم اعتماد رو از دست دادن، اون موقع ما هر چقدر هم به اینها بگیم مالیات وظیفه دیگه و شما به عنوان وظیفه دیگه باید این کار رو انجام بدید، باز همین مردم باقی میمونن، باز هم دفاتر دو صدا خواهد بود، باز هم شما نمیتونید به معنی دوامد واقعی این آقا چیه، و باز هم ممیز ما و اون حسابدار مجبورن نوعی مصالحه بشن که معلوم نیست اینجا مصالحه چی مورد ملاحظه قرار میگیره. آیا مصالحه عمومی کشور یا مصالحه فردی یکی از دو طرف این مصالحه. بنابراین اگر ما میخواهیم حالا شما از ایمان به عنوان مسئولین انجمنهای اسلامی، اعضای انجمنهای اسلامی در رأس این پیکان قرار دارید، همه حکومت اسلامی باید اسلامی باشه، تمام وزارت اقتصاد دارایی باید اسلامی باشه، انجمنهای اسلامی دیگه اون خط مقدم این مجموعه باید باشه، در اسلامی بودن اسلامی بودن این نیست که شما همش به دیگران تمرونه انجمنهای آقا صاف برو صاف بیا درست برو درست بیا، اول خودتون در درجه اول کسی که به عنوان عضو انجمن اسلامی همکار انجمن اسلامی داره کار میکنه خودش باید نمونه کامل یک کارمند مسلمان باشه، در نظمش، در تقواش، در صداقتش، در امانتش. شما در خط مقدم این جبهه قرار دارید. اگر میخواهید واقعا اسلام در این زمینه، یعنی در زمینه اقتصاد تحقق پیدا بکنه، یک بخش مسئولیت سنگین بر عهده شماست. کاری بکنید که هم خودتون هم مجموعه‌های مرتبط به شما و کل مجموعه ای که داره در حوزه اقتصاد کار میکنه آدم‌های متدین، آدم‌های منتقی باشن، هم نمای بیرونی این مجموعه تقریبا مهمتره. ببینید همواره در هر مجموعه بشری زمینه‌هایی از خطا و گناه وجود داره، اما اسلام تأکید داره که باید ساختار نظام اسلامی به گونه‌ای باشه که اون موارد خطا و اشتباه و گناه پوشیده بشه تا مردم اعتمادشون نسبت به این سیستم و نظام از بین نره. البته اگر گناه و خطا اکثری شد دیگه نمیشه اون رو پوشون. اسلام سعی کرده این گناه و خطا رو به حد اول برسونه، ولی پذیرفته که به هر حال موارد لغزش وجود داره، اما این موارد لغزش باید پوشیده بشه، خیلی کاهش پیدا بکنه و نمای بیرونی باشه که اینها آدمهای متدینه، آدمهای با تقوایی هستن که به عنوان حفظ مصالح عمومی، به عنوان دریافت بخشی از بیت المال آمدن و دارن مالیات من رو محاسبه میکنن و من احساس کنم که وقتی دارم مالیات میدم مثل وقتی که خبز میدم زکات میدم دارم یه امر عبادی انجام میدم، مثل نماز خوندن میمونه که اگر قصد قربان نکنم اصلا معلوم نیست به وظیفم عمل کرده باشم. اگر یک همچین فضایی رو شما بسوارید در داخل وزارت، در نمای بیرونی وزارت و در ارتباط خودتون با مردم ایجاد کنید، البته این مشارکت به همه مسئولین رو میخواد، به شما به عنوان کسانی که پرچم اسلام رو دست گرفتید، انجمن اسلامی شدید، بیش از همه و بیش از همه این مسئولیت رو خواهید کنید. اون موقع است که انشاءالله ما میتونیم امیدوار باشیم که اسلام در این زمینه، یعنی در زمینه اقتصاد اسلامی، تو بروز جدیدتری پیدا کنید و من در آخرین کلمه این رو بگم. میگم اگر اسلام اقتصاد داشت، اگر اسلام اقتصادش قابل تحکم بود، این همه مشکلات اقتصادی نبود. من تو همین تریبون در این سمینار دیگری این مطلب را عرض کردم، گفتم شما بیایید موارد و مشکلات را که در اقتصاد دارید به من نشون بدید، به من بگید کجاش از عمل اسلام نشأت گرفته. من میدونم هیچ جاش، من خودم این معلوم اطلاع دارم، هیچ جاش از عمل اسلامی هر مشکلی که ما داریم در اقتصاد از دور شدن از اسلام، تیبونه یا بیگرمان، رشوه، سوء استفاده، اختلاس، غیره و غیره و غیره، هیچ کدام اینها دستورهای اسلامی نیست، اینا همه ضد اسلامه. شما کجا دیدید که اسلام عمل شد و اونجا درست در نیامد؟ مشکل ما مشکل عمل به اسلام نیست. حالا درسته الان همین سمینار باکتاری، ایام باکتاری، بارها و بارها و عزیزان باکتاری ما اونجا این بحثا داشتیم که آقا اگه شما به ما این اجازه رو بدید بگید فلان چیز جایزه، ما همه چی درست میکنیم. بهشون بارها گفتم، گفتم صد بعضی اجازه ها از علما گرفتی و باز هم کار درست نشد، چون شما فکر میکنید که با بعضی از این چیزها مشکل حل میشه. مشکل اینطور نیست، مشکل ریشه های دیگری داره که ما متاسفانه به جای یافتن ریشه های واقعی و حل مشکل واقعی همش دنبال شاخه ها و دنبال یه چیزهای دیگری هستیم، چون اون چیزهای دیگر خواسته یا ناخواسته بیش از اینکه به نفع نظام باشه، بیش از اینکه باعث تقویت نظام بشه، باعث تضعیف بشه. من این نکته را عرض کردم، شما یک کار بزرگی کردید در تاریخ، شاید بزرگی اون کار را الان که در متنش هستید خودتون نتونید ببینید. ولی من این جمله رو بگم، ببینید سال 2000 هانتینگتون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، صاحب نظریه مفهوم تمدن‌ها، در دانشگاه زوریخ سخنرانی کرد، گفت در قرن 20 میلادی بشر در جستجوی وفایی از دین بود، میخواست خودش را از دین خلاص کنه، نجات بده. اما در دو دهه آخر قرن 20 خوب دقت کنید، سال انقلاب اسلامی 1972 یعنی درست تاریخی که آنتیتون فکر میکنه آغاز انقلاب اسلامی میشه، میگه در دو دهه آخر قرن 20 یک دفعه جریان بشر تغییر کرد، بشر به سمت دین حرکت کرد. و من ایشون در سال 2000 میگه، دو سال پیش میگه، من قرن 21 رو قرن نوزایی ادیان نامگذاری میکنم، ادیان دوباره زنده خواهد شد. هر چندان این جریان یکی از عوامل جدیش انقلاب اسلامی بوده، انقلاب اسلامی باعث دین در جهان زنده بشه. اگر چند ماه پیش از این ما در هامبورگ منشور شورای جهانی رهبران دینی رو امضا کردیم، World Council of Religious Leaders، این سازمان در WCRN یک سازمان جهانی در کنار سازمان ملل از رهبران دینی تشکیل میشه. جلسه این سازمان در سال 2000 در اجلاس کلی نظاره در نیویورک جلسه داده شد، در هامبورگ منشور این سازمان امضا شد که بندر عنوان یکی از اعضای هیئت ایرانی این منشور را امضا کردند. این منشور و این سازمان نماد دیگری از قدرت دین در روزگار معاصره. بشریت به جایی رسیده که دین امروز آمده در صحنه تعاملات بین‌المللی به عنوان یک عامل جدی در کنار رهبران سیاسی خودش نشون میده. تو ایران ما بحث کنیم و جدایی دین و سیاست، من در جمع رهبران دینی جهان در اجلاس کانکور این نکته را عرض کردم که به اعتبار ما در ایران سیاست از دیانت جدا نیست و سیاست مداران با هدایت دیانت مردان و عالمان دینی باید رفتار کنند. تمام علمای دین از بودایی و هندو و یهودی و مسیحی این نکته را قبول کردند، گفتن درست همینه. چون هرچندانی اندیشه بسیار متعالی دارنده یک ذخیره بسیار متعالی هستید، اسلام به عنوان دین خاتم، مکتب احمدی به عنوان اسلام ناب در اختیار داریم که در هیچ جای دیگر این آلت ذخیره پیدا نمیشه. اگر مشکلی هست، مشکل در مسلمانی ماست نه در اسلام، که امیدواریم انشاءالله به انواز موسیقی امام زمان اجل الله فرجه الشریف خداوند به همه ما توفیق شناخت بیش از پیش اسلام و عمل به عنوان مشروعیت بداده، همه کارگزاران خدمتگزاران جمهوری اسلامی رهبر عزیز انقلاب رو در انجام وظایفشون معین و مسئول بگرداند، کید قائدین مکر حاکمین توطئه‌ها به خودشون بازگردانند، این کشور این مردم رو از شر اجانب، از شر دسیسهها، از شر توطئه‌هایی که هر لحظه در کنار ما شکل میگیره و دائم شکل اونها تغییر میکنه مسئول و محفوظ بفرمه. قلبودل امام زمان ما از ما راضی و خشنود بگردانند. شهدای ما فراخر ما مقامشون عالیست متعالی بفرمایند. ما در مقابل انبیا، در مقابل اولیا، در مقابل